همه جا ملازمه با نفهمیدن نداره و دین هم به نفهمیدن امر نکرده و سوال کردن رو نهی نکرده، بلکه وظیفه دانسته. در همین قصه خضر و موسی که مولانا اینجا بهش استناد میکنه، شما ببینید در قرآن موسی رفته دنبال خضر برای اینکه میداند که خداوند به خضر یک دانشهایی داده که به دیگران نداده. بعد هم خضر با موسی شرط میکنه که هرچه دیدی چون و چرا نکن. موسی هم قول میده، ولی فطرت موسی دائما طغیان میکنه، اجازه نمیده که او وقتی یک کار خلاف عقل میبینه سکوت بکنه. مرتب سوال میکنه که چرا این کشتی رو سوراخ کردی؟ چرا این دیواری که داشت فرو میریخت تعمیر کردی در حالی که احتیاجی نبود؟ چرا اون جوان رو زدی کشتی؟ خداوندم در قرآن در واقع نفی نمیکنه سوال کردن موسی رو، موسی رو مذمت نمیکنه از اینکه سوال میکنه. این معناش این است که در عین اینکه اطاعت باید کرد، ولی عقل رو نباید تعطیل کرد. یعنی ما از این داستان خضر و موسی دو تا درس میگیریم. یکی این که اگر یک کسی یک علمی بهش رسیده که ما اون علم رو نداریم، طبعا به دلیل اینکه میدانیم او به یک مخزنی دست پیدا کرده، باید نسبت به او حالت تمکین داشته باشیم. دیگر این که این غریزه و فطرت علت جویی و دلیل خواهی رو در خودمون نباید بکشیم. و اتفاقا شما ببینید که بزرگان این طورند، یعنی کسانی که ما اونها رو بر خودمون صاحب ولایت میدانیم، این طورند که ما هم حرفشون رو میفهمیم، هم اینکه اطاعت میکنیم. یعنی مثل خود قرآن، خود قرآن که در واقع مبین ولایت الهی بر بندگان خدا، اینطور نیستش که یه مجموعه نامفهوم باشه و ما بگیم چون از جانب خدا آمده عقل تعطیل، هر چی گفت همونه. نه، ما خیلی چیزاشو میفهمیم و بقیهش هم فهمیدنی میدونیم. این رو من میخوام بگم که تصور نشه که ولایت با معرفت در تضاده. و اتفاقا اونایی که دکان باز میکنن این فاصله رو میندازن، یعنی به یک ترتیبی با یک شعبده بازی خودشون رو مرد حق و ولی خدا جا میزنن، بعد دیگه اجازه سوال و تفکر به مریدای خودشون نمیدن. جمع بین این هر دو معنا مهمه، که کار ظریفی هم هست. این یک گشت و گذاری در داستان اولی که مولانا به تفصیل آورده. حالا وارد داستان دوم میشیم که داستان آن پادشاه جهود که نصرانیان میکشت از بحر تعصب. بود شاهی در جهودان ظلم ساز، دشمن عیسی و نصرانی گداز. خب باز اصطلاح ظلم ساز قابل توجهه، نصرانی گدازم قابل توجهه. یه پادشاه جهود، ظالم، دشمن حضرت عیسی و پیروان عیسی که نصرانی ها رو، نصارا رو داغ می کرد. عهد عیسی بود و نوبت آن او، جان موسی او و موسی جان او. میگه اگرچه جان انبیا با هم یکیه، جان موسی و عیسی از هم جدا نیست، متحد جانهای شیران خداست. به قول خود مولانا میگه جان گرگان و سگان از هم جداست، متحد جانهای شیران خداست. جان موسی و عیسی هم یکیه، ولی زمانه عیسی بود، دور عیسی بود، عهد عیسی بود و نوبت عیسی بود دیگه، دوران حضرت موسی گذشته بود. پس با اینکه پیغمبرها فرق ندارن با یکدیگر و همه از یک نور واحدن، لا نفرق بین احد من رسله که در قرآن آمده، یا لا نفرق بین احد منهم، اما در این حال دور عیسی بود، این پادشاه توجه نداشت و مبارزه می کرد با شریعت عیسی. شاه احول کرد در راه خدا آن دو دمساز خدایی را جدا. خب این سومین باری که از اول مثنوی تا اینجا کلمه دمساز تکرار شده. موسی و عیسی که با هم یکی بودن، این شاه اینا رو دوگانه می دید، بین اینا دوگانگی ایجاد کرده بود. دوگانه دیدن و دوتا دیدن به غلط کار اوناییست که احولن. احول یعنی کسانی که دو چشمشون یک محور نداره، اشیا رو دوتا میبینن. و این دوبینی در ادب فارسی و در عرفان و اخلاق یک کنایه‌ای شده برای کسانی که یک چیز رو، یه حقیقت رو دو چیز میبینن. خیلی در ادبیات فارسی رواج داره این قصه. حالا مولانا از این قصه احول و دوبین و لوچ اینجا استفاده میکنه، میگه این شاه هم دوچار این بیماری شده بود، نه بیماری ظاهری، یعنی باطنن وضعش شده بود شبیه کسانی که این مشکل رو دارن. اون وقت مولانا حالا اینجا یه قصه نقل میکنه، باز همون پرتقال کوچولوه وسط پرتقال بزرگه. گفت استاد احولی را کندرا، رو برون آر از وساقان شیشه را. استای مغازه به شاگردش که احول بود گفت برو توی اون حجره اون شیشه رو برده بیار. گفت احول زاند و شیشه، من کدام پیش تو آرم، بکن شرح تمام. اون بابا گفت اینجا دوتا شیشه است، کدومشو میخوای؟ راهنمایی کن. گفت استاد آن دو شیشه نیست، رو احولی بگذار و افزون بین مشو. گفت یه شیشه بیشتر نی، برو برد بیار. گفت ای استا مرا طعنه مزن. گفت سر به سرم نذار، اذیتم نکن، مسخرم نکن، توضیح بده اینجا دوتا شیشه است. گفت استا زاندو یک را در شکن. این شاگرده هی اصرار میکرد، استا دید که تنها راهش اینه، گفت دوتا شیشه است، خیلی خوب، برو یکیشو بشکن یکیشو بیار. شیشه یک بود و به چشمش دو نمود، چون شکست دو شیشه را دیگر نبود. یکی شکست، در واقع دیگه شیشه در کار نبود. چون یکی بشکست هر دو شد ز چشم، مرد احول گردد از میلان و خشم. اینجا مولانا میگه که چی باعث میشه که انسان دوچار دوبینی بشه و چیزایی رو که باید یگانه بداند بیگانه از هم و دوگانه میبیند و میداند. میلان و خشمه، یعنی جانبداری و عصبانیت، هوای نفس و خشم. اینا باعث میشه که انسان حقیقت رو نبینه و یه جاهایی بی سبب فرق بگذاره بین اون اموری که یکی‌اند. بعد میگه خشم و شهوت مرد را احول کند. چی باعث میشه که انسان دوچار دوبینی بشه؟ خشم و شهوت. ز استقامت روح را مبدل کند. اینجا استقامت رو به معنای پایداری نباید بگیرید، استقامت به معنای توازن و تعادله. اصولا مستقیم بودن به معنای دوری از افراط و تفریطه. وقتی یه متحرکی در یه مسیری حرکت میکنه، نه به راست کشیده میشه نه به چپ، شما میگید حرکتش مستقیمه. معنای اصلی استقامت اینه که انسان اون مسیری رو که داشته اون مسیر رو از دست نده و بی جهت تلو تلو نخوره به این سمت و اون سمت. در زبان عربی این معنی اصلی استقامته. منتها در فارسی امروز استقامت بیشتر به معنای مقاومت به کار میره، ولی معنای اصلیش اینه. اینجا که مولانا میگه خشم و شهوت مرد را احول کند، ز استقامت روح را مبدل کند، یعنی روحی رو که باید استقامت داشته باشه، راست روی داشته باشه، این روح رو دگرگونه میکنه، مبدل میکنه و در واقع فاسد میکنه روح رو. چون غرض آمد هنر پوشیده شد، صد حجاب از دل به سوی دیده شد. این از ابیات بسیار معروف مولاناست، از همون ابیاتیه که مثل شده. شما میتونید علامت بزنید در مثنوی خودتون. خیلی جاها این رو به کار میبرن که یه کسی یه ارزشی رو نمیبینه، این رو نادیده میگیره، اصلا به چشمش نمیاد. مولانا میگه چی شده که این هنر پوشیده مانده؟ هنر اینجا به معنای عام کلمه است، به معنای امروزی هنر نیست. هنر در واقع اینجا مطلق خوبیه، اون چیزی که ارزشه، اما ارزش پوشیده میمونه، خیلی وقتا به چشم نمیاد. چرا؟ چون غرض در کار آمده. غرض و اینکه انسان پیش داوری داشته باشه، انگیزه داشته باشه، انگیزه منفی داشته باشه، این باعث میشه که حقیقت رو نبینه. میلان و خشم غرضه، اینا حجاب میندازه جلوی دل. صد حجاب از دل به سوی دیده شد. دل صد تا پرده جلوی چشم میاندازه تا اینکه چشم واقعیت ها رو نمیبینه. این حجاب هایی که دل جلوی دیده میندازه حجاب های غرض ورزیه و اینکه انسان بتونه خودش رو در مواجهه با حقیقت از این حجاب ها خلاص بکنه خیلی مهمه، خیلی مقامه. همه گرفتاری ها بر سر اینه که ما چون گرفتار هوای نفس هستیم، وقتی به یه چیزی نگاه میکنیم این هوای نفس نمیذاره اون چیز رو آنچنان که هست ببینیم. الهی ارن الاشیاء کماهی، خدایا چیزها رو اونچنان که هستن به ما نشون بده. ما اونچنان که هستن نمیبینیم اشیاء رو. این که میگن حب و شی یعمی و یسم و بغض و شی یعمی و یسم، خیلی حقیقت بلندیه که انسان یه چیزی رو که دوست داره، اون چیز، اون دوستی او رو کر میکنه، کور میکنه، نمیشنوه دیگه حرفا رو. و وقتی هم که بغض داره باز همین جور میشه. انسان باید حب و بغض رو بذاره کنار. این قصه رو شنیدید ظاهرا از علامه حلی، معروفه که وقتی میخواسته از منابع فقهی حکم تطهیر چاه رو وقتی مردار درش میفته استخراج بکنه، اول رفته چاه خونشون رو پر کرده، بعد نشسته کنار دفتر و کتاب و شروع کرده به مطالعه و تحقیق کردن. گفتن چرا این کار کردی؟ گفته که من خواستم اصلا تو خونه خودمون چاهی نداشته باشم که موقع بررسی دغدغه این رو نداشته باشم که اگه یه روزی این اتفاق خونه خود من افتاد این چقدر زحمت داره، که در نتیجه دست پایین نگیرم، کم نگیرم. مثلا اگر لازم شد که برای افتادن یک موش مرده در چاه من حالا زندهشم که بیفته بعدا اونجا مرده میشه دیگه، فرقی از این جهت نداره، وقتی یه موشی تو چاه افتاد من باید مثلا 70 دلو از این چاه آب بکشم، من یهو فکر نکنم 70 دلو زیاده، اگه تو خونه خودمون بیفته کی حوصله داره 70 تا دلو واسه یه مثلا موش از چاه آب بکشه. برم سمت اون حدیثی که میگه 50 تا و خلاف ضوابط فقهی گرایش به سمت کمتر پیدا بکنم، رفتم چای خونمون رو پر کردم. این در واقع همین حرفه، یعنی برای این که به قول فرنگی ها به نحو ابژکتیو، به نحو عینی بتونه با واقعیت روبرو بشه و انگیزه های سوبژکتیو، انگیزه های ذهنی و درون ذهنی دخالت در امر عینی واقعی خارجی حقیقی نکنه، این آمده زمینه برای دغدغه رو از بین برده و اون چاه رو پر کرده و این یه ضرب المثل شده. یه کسی میخواد راجع به یه چیزی بررسی کنه، میگن چای خونتون رو پر کردی و خودت اینجا نفعی نداری که دیگه بتونی واقع بینانه قضاوت بکنی. این همین غرضه، که غرض که در کار باشه، پیش داوری که بشه، این هنر پوشیده میشه. خب پژوهشگرا باید اینجور عمل کنن دیگه، یه پژوهشگر نباید قبل از تحقیق یه تمایلی داشته باشه و تحقیق رو به نحوی هدایت بکنه و به نحوی اجرا بکنه که اون چیزی رو که از اول دوست داشته اونو نتیجه بگیره. این پژوهش ارزشی نداره، به دردم نمیخوره، برای اینکه این خیال خودش رو داره اسمش میذاره پژوهش. ولی پژوهشگر باید پژوهش بکنه، نتیجه هرچه بود اون رو بیان بکنه. دقتی که پژوهشگر باید بکنه روی انضباط روشمنده و باید دقت بکنه که انگیزه های نفسانی رو دخالت نده. همه این مطالب و بیشتر از اون چه گفتم تو این یه مصرعه، چون غرض آمد هنر پوشیده شد، صد حجاب از دل به سوی دیده شد. حالا مولانا مثال میزنه، چون دهد قاضی به دل رشوت قرار، کی شناسد ظالم از مظلوم زار. میگه قاضی اگه دلش رشوه بخواد، رشوه رو تو دلش جا داده باشه، یعنی طمع رشوه داشته باشه، کجا میتونه بفهمه کی ظلم کرده کی ظلم دیده؟ اون دنبال اینه که ببینه کی پول میده. شاه از حقد جهودانه چنان گشت احول، کل امان یارب امان، یا کل امان یارب امان. میگه که شاه به دلیل این کینه‌ای که داشت نمیتونست بفهمه که موسی و عیسی یه نورن، نباید با حضرت عیسی و پیروان عیسی ستیزه بکنه. این اینا رو دوتا میدید و ضد هم میدید و کینه پیدا کرده بود. بعد مولانا میگه الامان یارب امان، پناه بر خدا، یعنی چه مصیبتی شده. صد هزاران مؤمن مظلوم کشت، که پناه هم دین موسی را و پشت. با این ادعا که من پناه دین موسی هستم، پشت پناه دین موسی هستم، میخوام از دین موسی حمایت کنم، 100,000 مؤمن مظلوم رو کشت. او وزیری داشت گبر و اشوه ده، کو براب از مکر بر بستی گره. این پادشاه یه وزیر کافری داشت. اینجا گبر مراد زرتشتی نیست، بلکه بیدینه. این گبر در فارسی به دو معنا به کار رفته، یکی به معنای زرتشتی، یکی به معنای بیدین. اشوده هم به معنای حقباز و خیلی فریبکاره. این وزیر هنرش این بود که، یعنی بسیار سیاس و مکار بود، آب رو گره میزد. حالا ببینید اون که بتونه آب رو گره بزنه دیگه کیه از مکر؟ در واقع این که عوام میگن پ پشه رو تو هوا نعل میکرد، کسی بتونه پای پشه رو مثل اسب که نعل میکنن نعل بکنه، اونم تو هوا. این وزیرم اینجوری بود، به آب گره میزد. این وزیر اومد و یه راه حلی جلوی پای این شاه نصرانی گداز گذاشت. این راه حل چی بود؟ این رو میگذاریم انشالله برای مجلس آینده.
رادیو فرهنگ، صدای فرهنگ و تمدن ایران اسلامی.
باغ سر و یاسمن، سرزمین خوب من، ای وطن، ای ایران، ای وطن.
رادیو فرهنگ، رادیوی فرهیختگان.
دریا کردم تا خود زرد آبستم. یارب چه سازم با عشق تو بر جان میخرم بگذار از جان بگذرم دیده چو دریا کردم تا بگذرم آبسترم عشق تو بر جان میخرم بگذار از جان بگذرم دیده چو دریا کردم تا بگذرم آبسترم عشق تو بر جان میخرم بگذار از جان بگذرم چو دریا کردم تا بگذرم آبسترم عشق تو بر جان میخرم بگذار از جان بگذرم دیده چو دریا کردم تا بگذرم آبسترم.
دوستان شنونده و همراهان گرامی از این که شنونده برنامه های شبکه رادیوی فرهنگ هستید بسیار بسیار متشکریم. امیدواریم که این همراهی ادامه پیدا بکنه. داریم به ساعت 3 بامداد نزدیک میشیم و طبق فهرست و از زمان پخش برنامه های بخش شبانگاهی میرسیم به برنامه کلماتی که بوی تازگی میدهد. به مدت 24 دقیقه این برنامه توسط همکارانم در گروه تاریخ اندیشه آماده پخش شده که از حضورتون دعوت میکنیم با هم بشنویم.
کلماتی که بوی تازگی می‌دهد. مروری بر سخنرانی‌های فرهنگی، ادبی و هنری.
به نام خدا. سلام به شما شنوندگان عزیز. برنامه دیگری پیشکش شما می‌کنیم. در ادامه مباحثی که پیش از این در شناخت شاعر پر آوازه زبان فارسی یعنی سعدی به شما تقدیم کردیم، این بار هم به او می‌پردازیم تا از مناظر مختلفی با او بیشتر آشنا شویم. می‌خواهیم به عرفان سعدی بپردازیم و سخنان دکتر محمد یوسف نیری را درباره این موضوع بشنویم.
در مورد رندی حافظم خیلی تعبیرات گشتاری جالب داره. ای دل طریق رندی از محتسب بیاموز، مست است در حق او کس این گمان ندارد. امیر مبارزالدین محتسب اشاره به اونه، میگوید این مسته و در او حال کسی نمیدونه که خودش مسته و خمخانه ها را خراب میکنه. تو هم طریق رندی یعنی اخفاء زهد و اخفاء شخصیت باطنی طوری باشه که کسی پی به باطنت نبره، یعنی ریا و تظاهر در کارت نباشه. البته این که عرض میکنم سعدی واقعا از نظر خود حافظم یک استاد مسلم است در همه چیز. سعدی مرد جامعی است، از هر جهت جامعه سعدی.